بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ادامه خشونت ها در عراق شماری کشته و زخمی به جا گذاشت. مذاکرات هسته‌ای ایران و اتحادیه اروپا امروز ادامه می‌یابد. همسر امید عباس قلی نژاد از زندانیان سیاسی در نامه‌ای به کوفی انان نسبت به وضعیت بد همسرش اظهار نگرانی کرد. ساعت 14. سلام شنوندگان عزیز، شیرین فامیلی هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. در بغداد مردان مسلح با حمله به یک مسجد 10 نفر را کشتند. حمله مسلحانه به مسجد سنی ها در شامگاه چهارشنبه روی داد. این مسجد در محله حریه در غرب بغداد واقع شده است. همچنین در جریان حمله نیروهای آمریکایی به شهر بعقوبه در عراق 8 نفر کشته شدند. 4 نفر از کشته شدگان مظنون به دست داشتن در عملیات تروریستی بوده و 4 نفر هم غیر نظامی بودند. نیروهای عراقی نیز اعلام کردند یکی از سران گروه های ستیزجو را بازداشت کردند. این شخص به گفته ارتش عراق مسئول چند حمله به نیروهای ائتلاف بوده است. قرار است مذاکرات هسته‌ای بین خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در برلین امروز نیز ادامه یابد. خبرگزاری جمهوری اسلامی امروز گزارش داد خاویر سولانا و علی لاریجانی دیروز چهارشنبه بیش از 5 ساعت در برلین به بحث درباره بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی پرداختند. کریستینا گالاک سخنگوی خاویر سولانا پس از اتمام دوره اول این مذاکرات به خبرنگاران گفت این مذاکرات بسیار فشرده بود. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان به ایران مجموعه ای از مشوقهای سیاسی، اقتصادی و تکنولوژی در قبال توقف غنی‌سازی اورانیوم پیشنهاد کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران روز گذشته بار دیگر تاکید کرد ایران از حق خود در زمینه غنی‌سازی اورانیوم کوتاه نخواهد آمد و تعلیق را نخواهد پذیرفت. فریبا هدایتی همسر امید عباس قلی نژاد زندانی سیاسی در نامه‌ای به کوفی انان دبیر کل سازمان ملل از وضعیت بد همسرش در زندان اوین شکایت کرد. فریبا هدایتی در این نامه می نویسد همسرش امید عباس قلی نژاد در مرداد ماه گذشته در مراسم بزرگداشت اکبر محمدی دستگیر شد و از آن زمان بدون هیچ جرمی تحت بازجویی های شبانه روزی و شکنجه به سر می برد. امید عباس قلی نژاد مسئول روابط عمومی جبهه دموکراتیک ایران همکنون به زندان آمل انتقال یافته اما در تماسی با همسرش از وضعیت نامساعد بهداشتی و شرایط نگهداری خود شکایت کرده است. محمود احمدی نژاد در گفتگوی روز چهارشنبه با سران سپاه گفت غرب ابتدا خواهان توقف 3 ماهه غنی‌سازی بود، سپس این مدت را به 2 ماه و بعد 1 ماه کاهش داد. احمدی نژاد افزود در پایان هم غرب از جمهوری اسلامی خواست تنها 1 روز غنی‌سازی اورانیوم را متوقف سازد که با این پیشنهاد هم موافقت نشد. رسانه‌های آمریکا نوشتند که جمهوری اسلامی به طور پنهانی با غرب توافق کرده که غنی‌سازی اورانیوم را به مدت 90 روز متوقف کند. رانندگان شرکت اتوبوسرانی تبریز و هومه امروز پس از 3 ساعت تجمع در اعتراض به آنچه دیر کرد در پرداخت حقوق خود می‌خواندند به سر کار خود بازگشتند. معترضان که تعداد آنها به 200 نفر می‌رسید با گرد هم آمدن در مجتمع تعمیرگاه اتوبوسرانی تبریز و هومه خواستار حل مشکلات خود و اقدام مسئولان شرکت برای پرداخت به موقع حقوق و مزایای خود شدند. گزارش‌ها حاکی است که اعتراض 3 ساعتی این رانندگان موجب سردرگمی شهروندان و اعتراض آنان به وضعیت نابسامان حمل و نقل عمومی در تبریز در ساعات پرترافیک شهر شد. با گزارش این بخش خبری را ادامه می‌دهیم. هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در عراق دوران صدام حسین که در گزارش‌های خود وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق را نفی کرده بود، در مجلس نمایندگان آمریکا گفت معتقد است که ایران قصد دستیابی به سلاح اتمی ندارد و امیدوار است آمریکا اشتباهی را که در مورد عراق مرتکب شده تکرار نکند. مسعود ملک گزارش می‌دهد.
هانس بلیکس که از منتقدان عمده ارزیابی اطلاعاتی ایالات متحده و بریتانیا از توانایی‌های هسته‌ای عراق در تولید جنگ‌افزارهای کشتار جمعی به شمار می‌رود، در مقابل یک کمیته مجلس نمایندگان ایالات متحده که در حال بررسی وضعیت جاری تلاش‌های بین‌المللی برای منع گسترش و تولید سلاح‌های هسته‌ای است، به قانونگذاران آمریکایی گفت امیدوار است اشتباهی که در مورد عراق رخ داد درباره ایران تکرار نشود. آقای بلیکس گفت
One of the lessons of the intelligence and Iraq affair is that one should take international verification and inspection more seriously.
یکی از درس‌های اطلاعاتی که از عراق باید آموخته شود این است که بازرسی‌ها و تحقیقات بین‌المللی باید جدی گرفته شود. من فکر می‌کنم گرایشی وجود داشت که نتیجه تحقیقات یک سازمان بین‌المللی نادیده گرفته شود و به طور خودکار به اطلاعات خیلی بیشتر اعتماد شود.
هانس بلیکس با نام بردن از ایران و کره شمالی به عنوان دو نمونه حاد رویارویی با جامعه بین المللی گفت به اعتقاد او معلوم نیست ایران قصد تولید بمب اتمی داشته باشد. آقای بلیکس گفت با اینکه در مذاکرات شش جانبه با کره شمالی تضمین‌های امنیتی گنجانده شده، اما در تلاش‌های حل بحران هسته‌ای ایران جای تضمین‌های امنیتی ایالات متحده خالی است.
در مورد ایران به تفکر مشابهی نیاز است و آنچه از گفتگوها و پیشنهادها برمی آید این است که هیچگاه صحبتی از تضمین‌های امنیتی و برقراری روابط دیپلماتیک به میان نیامده است.
هانس بلیکس به کمیته مجلس نمایندگان آمریکا گفت به اعتقاد او کشورهای اروپایی تا حدی بر این باورند که ایران به دنبال تولید سلاح اتمی است. در واکنش به این اظهار عقیده هانس بلیکس، کریستوفر شیز، سناتور آمریکایی عضو کمیته بررسی وضعیت جاری تلاش‌های بین‌المللی برای منع گسترش و تولید سلاح‌های هسته‌ای گفت با این حال ما شاهد بیمیلی کشورهای اروپایی به اعمال تحریم‌ها علیه ایران هستیم. هانس بلیکس در پاسخ گفت به اعتقاد او تحریم‌های اقتصادی علیه ایران غیر مفید خواهد بود.
I share their view. I think that the threat of sanctions is counterproductive vis-à-vis Iran now. I think that
من هم همین عقیده را دارم. به نظر من تهدید به اعمال تحریم علیه ایران در حال حاضر می تواند نتیجه عکس داشته باشد. به عقیده من تحریم ها بیشتر باعث می شود ایران محکم تر بایستد و احساس کند مورد بی‌عدالتی قرار گرفته است.
هانس بلیکس، رئیس پیشین بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد میگوید در اینکه ایران باید غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد تردیدی نیست، اما چطور باید به این هدف رسید؟ آقای بلیکس معتقد است هر گزینه‌ای که باعث تشدید تنش بشود، چه تحریم و چه اقدام نظامی، باید پس از آنکه تلاش‌های دیپلماتیک با تهران به بن‌بست احتمالی رسید، مورد مطالعه قرار بگیرد.
مسعود ملک گزارش می‌داد. پارلمان اروپا در جلسه دیروز خود گزارشی از انجام اصلاحات دموکراتیک در ترکیه را همراه با انتقادهایی از آن با اکثریت آرا به تصویب رساند. به رسمیت شناختن کشتار نژادی ارامنه در سال‌های جنگ جهانی اول از جمله خواست‌های اتحادیه از ترکیه بود که با مخالفت ترکیه روبرو شده بود. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
گزارش کمیسیون خارجی پارلمان اروپا که توسط کامیل اورلینگس عضو حزب دموکرات مسیحی هلند تهیه شده بعد از ظهر چهارشنبه دیروز در پارلمان اروپا پس از تغییراتی در آن با 429 رأی موافق و 71 رأی مخالف به تصویب رسید. به گزارش خبرگزاری CNN ترک به رسمیت شناختن ادعای تاریخی کشتار نژادی ارامنه از لیست شروط اصلی ادامه مذاکرات خارج شد. به علاوه با مذاکرات برای عضویت دائم ترکیه موافقت کردید. پارلمان اروپا در این گزارش پیشنهاد حزب دموکراتیک جامعه برای قبول آتش‌بس از سوی پیکاکا را پذیرفت و بار دیگر لزوم آزادی بیان، تأمین حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و حقوق زنان، استقلال دستگاه قضایی، باز کردن فرودگاه‌ها و بنادر ترکیه بر روی بخش یونانی قبرس و به طور کلی سرعت بخشیدن به روند اصلاحات را مورد تأکید قرار داد. تصویب این گزارش انتقادآمیز در پارلمان اروپا فشارها بر ترکیه برای گردن نهادن به خواستهای اتحادیه را افزایش می‌دهد. اکثریت اعضای پارلمان اروپا گزارش را عادلانه توصیف کردند. دولت ترکیه با اینکه عصر دیروز اعلام کرد این گزارش را پذیرفته، اما نسبت به آن ابراز ناخرسندی کرده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه طی گفتگوی مطبوعاتی در استانبول خاطر نشان کرد با آنکه شروط جدید اروپا برای عضویت کشورش قابل قبول نیست، اما آنکارا عزم خود برای ادامه گرایش به اروپا را جزم کرده است. آقای اردوغان مدعی شد شرایط و معیارهای جدید تنها برای ترکیه در نظر گرفته شده و این قابل قبول نیست، زیرا ترکیه در شرایط پس از 11 سپتامبر و ناآرامی‌های منطقه موفق شده اصلاحات دموکراتیک چشمگیری را انجام دهد. رجب طیب اردوغان در پایان سخنان خود تأکید کرد ترکیه به تعهدات خود عمل می‌کند و پروسه عضویت در اتحادیه اروپا را به نتیجه می‌رساند. آنکارا تلاش‌های دیپلماتیک قابل توجهی را به عمل آورد تا دیدگاه‌های خود را در این گزارش جای دهد، اما تنها در زمینه حذف بند به رسمیت شناختن کشتار نژادی ارامنه موفق شد. بدین ترتیب ترکیه جهت ادامه روند عضویت در اتحادیه اروپا با شرایط سخت‌تری مواجه شده است. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
با گذشت یک سال از پخش برنامه‌های خارج از دستور، این برنامه همچنان در دستور است.
در همین حرکت هم به طور قطع شکست می‌خورند.
هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر و هر جمعه ساعت 12 ظهر، خارج از دستور شما را با اندیشه مزین به لبخند به دنیای سیاست می‌برد. پنجشنبه ها ساعت 5 بعد از ظهر و جمعه ها ساعت 12 ظهر.
انشالله عزیز و موفق و پیروز باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و در اینجا از شما دعوت میکنیم برنامه ورزشی، گزارش ورزشی را از حبیب روشنزاده بشنوید.
دنیای ورزش. در مسابقات کشتی آزاد قهرمانیان در گوانجو واقع در چین، ایران به نخستین مدال طلای خود دست یافت. مراد محمدی کشتیگیر وزن 60 کیلوگرم ایران در کشتی فینال پس از غلبه بر مایک زادیک از ایالات متحده آمریکا بر سکوی اول ایستاد. کشتیگیر آمریکایی دوم شد و کشتیگیران روسیه و ژاپن مشترکاً سوم شدند. کشتیگیر دیگر ایران تقی داداشی در وزن 55 کیلوگرم در دور سوم مسابقات پس از شکست در مقابل ساموئل هنسون از ایالات متحده آمریکا از دور مسابقات کنار رفت و نهم شد. 8 مسابقه باقی مانده از هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا دیشب در 8 شهر این قاره برگزار شد. شب گذشته شب دیدیر دروگبا بازیکن اهل ساحل آج تیم چلسی انگلیس بود که در صوفیه پایتخت بلغارستان با 3 گل که درون دروازه لفسکی بلغارستان کاشت ستاره لیگ قهرمانان شد. چلسی با پیروزی 3-1 3 امتیاز حساس خارج از خانه کسب کرد تا 6 امتیازی شود در گروه آ. دیدار وردر برمن و بارسلون در شهر برمن آلمان 2 گل به همراه داشت. هر دو گل را بارسلون زد. یکی به خود، یکی به وردر برمن. نتیجه 1-1 مساوی. یک مساوی با ارزش برای بارسلون قهرمان اروپا که با 4 امتیاز بعد از چلسی قرار گرفت. یکی از پیروزی‌های جالب دیشب در گروه ب بود. برد 2-0 بایر مونیخ در میلان در مقابل تیم 10 نفره انتر میلان. بایر مونیخ 1 گل پیش از اخراج دقیقه 85 گروسو بازیکن ایتالیایی زد و 1 گل هم بعد از اخراج او. علی کریمی از روی نیمکت ذخیره ها تماشاگر بازی بایر مونیخ بود. در مسکو اسپورتینگ پرتغال با اسپارتاک مسکو 1-1 مساوی کرد و در نتیجه با 4 امتیاز بعد از بایر مونیخ 6 امتیازی قرار گرفت. در گروه سه لیورپول در انگلیس 3-2 گالاتاسرای ترکیه را شکست داد و پی اس وی اینتوون هلند در بوردوی فرانسه تیم بوردو را با 1 گل مغلوب کرد. لیورپول و اینتوون در حال حاضر 4 امتیازی اند. و در گروه د یا گروه 4 در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا تیم شاختر از اوکراین در زمین خود با تیم اولمپیاکوس یونان 2-2 مساوی کرد و والنسیای اسپانیا هم 1 پیروزی خانگی کسب کرد در مقابل تیم آیس روم 2-1. والنسیا 6 امتیاز دارد و روم 3 امتیاز. و سرانجام در ایران امشب هفته چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با 6 مسابقه که در ساعت 8 شب آغاز خواهد شد دنبال می شود. در تهران در ورزشگاه آزادی استقلال اهواز با پرسپولیس و سباباتی در ورزشگاه درخشان با تیم پاس روبرو می شود. راه‌آهن هم در ورزشگاه اکباتان با پیکان پیکار خواهد داشت. زوباهن در اصفهان میزبان برق شیراز است و سایپا در انزلی خواهد بود برای دیدار با ملوان. سپاهان و ابو مسلم هم در مشهد به مسافه یکدیگر خواهند رفت.
به پایان این بخش خبری رسیده ایم. خلاصه مهمترین خبرها را 15 دقیقه